روان درمانی اگزیستانسیال. از زمانی که کتاب اگزیستانس رولومی را در زمان رزیدنسی روانپزشکی خواندم و اولین دوره های کلاس های فلسفه در هاپکینز را گذراندم، همواره در این اندیشه بودم که چگونه می توانم دانش و معرفت گذشتگان را با حوزه روان درمانی ادغام کنم. هرچه بیشتر فلسفه می خواندم، بیشتر متوجه می شدم که روانپزشکی تا چه اندازه بسیاری از نظریه‌های ژرف موجود را نادیده گرفته است. من از اینکه اطلاعاتم درباره فلسفه و علوم انسانی در کل دست و پا شکسته بود، تأسف می خوردم و مصمم بودم تا این شکاف آموزشی را پر کنم. من بازرسی چندین دوره آموزشی ارشد در رشته پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم را در استنفورد آغاز کردم. بسیاری از این دوره ها را استاد و متفکر روشنبین و فوق‌العاده پروفسور داگفین فولستال تدریس می کرد. با اینکه موضوعات پراکنده و دشوار بودند، من آنها را دلربا و مجذوب کننده می یافتم. من شخصا برای درک ادموند هوسرل و مارتین هایدگر در تقلا بودم. کتاب هستی و زمان هایدگر برای من مبهم و در این حال فریبنده بود. به همین دلیل دو بار در کلاس‌های پروفسور داگفین با عنوان هایدگر شرکت کردم. من و او در حال پیریزی دوستی مادام العمر بودیم. شخص دیگری در استنفورد که در حوزه مورد علاقه من تدریس می کرد، ون هاروی بود که علی‌رغم ثابت قدمیش در لاادریگری، یکی از رؤسای قدیمی در دپارتمان مطالعات مذهبی استنفورد بود. در حالی که در ردیف جلوی کلاس می نشستم، دروس او را درباره کیرکگورد و نیچه می شنیدم و حفظ می کردم. دو کلاس درس فراموش نشدنی که در عمرم شرکت کردم. ون هاروی هم یکی از دوستان صمیمی من شد و تا به امروز همچنان مرتباً با هم نهار می خوریم و درباره فلسفه صحبت می کنیم. تمام زندگی حرفه‌ای من در حال تغییر بود. مشارکت من در پروژه‌های علمی در حال اجرا توسط اعضای دپارتمانم کمتر و کمتر می‌شد. زمانی که استاد روانشناسی دیوید روزنهان به مرخصی مطالعاتی رفته بود، من مسئولیت تدریس کلاس‌های روانشناسی نابهنجاری وی را به گروه عظیمی از دانشجوهای کارشناسی به عهده گرفتم. اما آن فرجام کار بود. آخرین کلاس ها از آن نوع که تدریس می کردم. من به تدریج از وابستگی اصلیم به علوم پزشکی فاصله می گرفتم و خود را به سوی علوم انسانی سوق می دادم. گرچه آن مقطع زمانی برای من دوره بسیار هیجان انگیزی بود، دوره مشکوک شدن به خودم هم بود. اغلب احساس می کردم از پیشرفت‌های جدید روانپزشکی بی خبر ماندم و احساس بیگانگی می کردم و همزمان جسته و گریخته به فلسفه و ادبیات روی آورده بودم. به تدریج متفکرانی را که بیش از دیگران با حوزه کاری من مرتبط بودند شناسایی و انتخاب کردم. من نیچه، سارتر، کامو، شوپنهاور، اپیکور و لوکرتیوس را در آغوش گرفتم و از کنار کانت، لایبنیتس، هوسرل و کیرکگور گذشتم، چرا که در نظریاتشان کاربرد بالینی نیافتم. همچنین توفیق داشتم که در کلاس‌های آلبرت گوئرارد، استاد انگلیسی و منتقد ادبی برجسته و رمان نویس شرکت کنم و افتخار همکاری در تدریس با او را داشته باشم. او و همسرش مکلین که او هم نویسنده بود، دوستان عزیز ما شدند. در سالهای نخست دهه 1970، پروفسور گوئرارد برگزاری کلاس‌های دکترا در زمینه تفکرات و ادبیات معاصر را آغاز کرد و من و ماریلین هر دو در این کلاس‌ها تدریس می‌کردیم. من دیگر بیشتر علوم انسانی تدریس می‌کردم و کمتر در مدرسه پزشکی کار می‌کردم. برخی از عنوان‌های ارائه شده در تفکرات و ادبیات معاصر در آن زمانها روانپزشکی و زندگی نام نویسی بود که من در کنار تام موسر، رئیس دپارتمان زبان انگلیسی استنفورد، آن را تدریس می کردم. تام هم یکی از دوستان خوب من شد. من و مارلین هر دو در مبحث مرگ در ادبیات تخیلی استادی را همراهی می کردیم و من در کنار داکوین فولسدال فلسفه و روانپزشکی را هم تدریس می کردم. کتاب خواندن من به شدت به سوی ادبیات و فلسفه متفکران اگزیستانسیال تغییر جهت داده بود. نویسندگانی مانند داستایفسکی، تولستوی، بکت، کوندرا، هسه، ماتیس و هامسون که عمدتاً با مسائلی مانند طبقه اجتماعی، عاشق پیشگی، موضوعات جنسی، اسرار و انتقام سر و کار نداشتند. موضوعات آنان بسیار عمیق‌تر بود. آنان پارامترهای وجود را لمس می‌کردند. آنان در جستجوی معنا در دنیایی بی‌معنا دست و پا می‌زدند و آشکارا با مرگ اجتناب ناپذیر و شکاف ناپوشیدنی انزوا رویارویی می‌کردند. من حس سرگردانی آنان را در این فناپذیری لمس می‌کردم. احساس می کردم آنان در حال روایت داستان من هستند و نه تنها داستان من بلکه داستان همه درمانجوهایی که من به آنان مشاوره داده بودم. بیشتر و بیشتر متوجه می شدم که رمان نویسان و فیلسوفان به مشکلاتی که مراجعان من با آنها دست و پنجه نرم می کردند مثل سالخوردگی، از دست دادن، مرگ، انتخاب‌های اصلی زندگی مانند انتخاب حرفه یا انتخاب همسر به نحو مستدل‌تری پرداختند تا اعضای حوزه کاری خود ما. من داشتم به این باور می‌رسیدم که می‌توانم کتابی بنویسم که شاید نظریه‌های ادبیات اگزیستانسیال را وارد روان درمانی کند، اما همزمان درباره جسارت برداشتن چنین گامی نگران بودم. آیا فیلسوفان واقعی قادر به دیدن دانش من ورای این پوسته نازک نخواهند بود؟ در حالی که این تردیدها را کنار می زدم، کارم را آغاز کردم. اما هرگز موفق نشدم آن هم همه اضطراب بهانه‌جو در پس ذهنم را رفع کنم. این را هم می دانستم که این پروژه طولانی و دشوار خواهد بود. برنامه ریزی کرده بودم که هر روز صبح 4 ساعت در اتاقه که بالای گاراژ خانه من مطالعه و یادداشت برداری کنم و ظهر که شد با 20 دقیقه دوچرخ سواری خودم را به استنفورد برسانم تا بقیه روز را با دانشجوها و بیماران سپری کنم. من علاوه بر مرور مطبوعات علمی به جزوه ها و یادداشت های بالینی بیماران روی آوردم. تمام مدت سعی می کردم ذهنم را از نگرانی های روزمره پاک کنم و به تجربه تقلیل ناپذیر بودن بیندیشم. فکر مرگ اغلب در ذهن در حال بیدار شدنم شناور بود و در خوابهایم مرا به وحشت می انداخت. در روزهای نخستین نگارش این کتاب خوابی بسیار نیرومند دیدم که چنان در ذهنم باقی مانده که گویی شب قبل دیدمش. خواب از این قرار بود. مادرم و دوستان و خویشاوندانش که همگی از این دنیا رفتند، در سکوت روی پله‌ها نشستند. صدای مادرم را می‌شنوم که با فریادی دلخراش مرا فرا می‌خواند. خاله مینی که مجسمه‌وار بالای پله‌ها نشسته است، مشخصاً توجه مرا جلب می‌کند. سپس شروع به حرکت می‌کند. در ابتدا به آرامی، سپس سریع و سریع‌تر تا زمانی که مانند زنبور عسل می‌لرزد و تکان می‌خورد. در آن لحظه همه کسانی که روی پله‌ها نشسته‌اند، همه بزرگسالان زمان بچگی من که اکنون همگی مرده‌اند، سریع و سریع‌تر شروع به لرزیدن می‌کنند. عمو اب مانند گذشته دستش را به طرف من دراز می‌کند تا گونه مرا نیشگون بگیرد و می‌گوید: پسر عزیزم، سپس دیگران دستشان را به طرف گونه من دراز می کنند تا نیشگون بگیرند. در ابتدا نیشگون با حالت مهربانی است، اما به تدریج خشمالود و دردناک می شود. از وحشت از خواب می پرم. ساعت 3:30 است و گونه هایم زغزغ می کند. این خواب مواجه شدن با مرگ بود. ابتدا مادر مرحومم مرا صدا می زند و همه مردگان خانواده ام را می بینم که به شکل وهم‌آوری بی حرکت روی پله ها نشستند. سپس همه آنها شروع به حرکت می کنند. خاله مینی مشخصاً توجه مرا جلب می کند. او پس از 1 سال دست و پنجه نرم کردن با عارضه نشانگان قفل شدگی از دنیا رفت. سکته مغزی فجیعی ماه‌ها او را فلج کرده بود، طوری که توان حرکت دادن هیچ ماهیچه‌ای در بدن به جز چشمانش را نداشت. حتی فکر کردن به او با آن وضعیت مرا وحشت زده می کند. در خواب من مینی شروع به حرکت می کند، اما خیلی سریع رفتارش جنون‌آمیز می شود. با تصور اینکه سعی آن مردگان در نیشگون گرفتن گونه من از روی مهربانی است، تلاش می کنم از وحشت خود بکاهم. نیشگون کم کم خشن و سرانجام صدمه رسان می شود. آنان مرا می کشند تا به آنان ملحق شوم. مرگ به سراغ من هم خواهد آمد. تصور دیدن خاله‌ام به سان زنبور عسلی لرزان روزهای متمادی دست از سر من بر نمی داشت. نمی توانستم از این فکر خلاص شوم. تحمل زمینگیری مطلق و مرگ او بسیار سخت بود. بنابراین سعی کردم در خوابم او را به تکان خوردن وادارم، بلکه همه یا ناملایمات از بین برود. اغلب پس از دیدن فیلم های خشن و مرگبار، خصوصا فیلم های هولوکاست، کابوس به سراغ من می آید. روش اصلی من در مقابله با وحشت مرگ، بدون شک اجتناب. همیشه بر این باور بودم که در 69 سالگی خواهم مرد، همان سنی که پدرم از دنیا رفت. از زمانی که خیلی خردسال بودم، به یاد می آورم که خویشاوندانم همیشه درباره مردان یالوم به 2 موضوع اشاره می کنند. آنها بسیار آرامند و زود می میرند. 2 برادر پدرم در دهه 50 زندگیشان بر اثر ناراحتی قلبی از دنیا رفتند و پدرم هم از بیماری قلبی در 47 سالگی در آستانه مرگ قرار گرفته بود. زمانی که در مدرسه پزشکی درباره فیزیولوژی و تأثیر تغذیه بر رسوبات شریانی قلب آموختم، به طور جدی و دائمی عادتهای غذایی خود را تغییر دادم و استفاده از روغن حیوانی را به شدت کاهش دادم. از خوردن گوشت قرمز پرهیز کردم و به تدریج به تغذیه‌ای روی آوردم که اصولاً گیاه‌خواری بود. من 10 سال است که قرص استاتین می‌خورم و به شدت مراقب وزنم هستم. مرتباً ورزش می‌کنم و از اینکه بسیار بیشتر از 69 سال عمر کردم تعجب می‌کنم. پس از ماه‌ها مطالعه و تعمق به این نتیجه رسیدم که در رویکرد اگزیستانسیال در روان درمانی تمرکز اصلی باید بر مقابله با مرگ باشد. باور داشتم این طرز فکرم به دلیل شدت و فراگیری وحشت ما از مرگ است، اما امروز زمانی که آن تصمیم را بازنگری می کنم، احتمال می دهم آن نگرش من به دلیل وحشت خود من از مرگ یک جانبه بوده باشد. ماها آنچه را درباره مرگ مقدور بود مطالعه کردم. با افلاطون آغاز کردم و با کتاب مرگ ایوان ایلیچ تولستوی، مرگ و تفکر غربی ژاک شورون و انکار مرگ نوشته ارنست بکر به پایان رساندم. مطبوعات علمی درباره مرگ بسیار زیاد بود. بسیار پراکنده و اغلب بسیار مبهم و بدور از روان پزشکی، طوری که متوجه شدم کار منحصر به فردم احتمالاً از تجربیاتی که با بیمارانم داشتم ریشه گرفته است. در آن زمان درباره موضوع مرگ در مطبوعات بالینی کمتر نوشته شده بود و من می دانستم باید مسیرم را خودم پیدا کنم. با این حال، هر قدر سعی می کردم در باره نگرانی های مربوط به مرگ با درمانجوهای روان درمانیم صحبت کنم، قادر نبودم آنان را درگیر گفتگوی ثابت کنم. ما چند لحظه‌ای درباره این موضوع صحبت می کردیم و سپس خیلی زود موضوع گفتگو به جاهای دیگری کشیده می شد. امروز که به آن زمان می نگرم، تصور می کنم که بیشک من ناخودآگاه به مراجعانم این پیام را می دادم که خود من آمادگی گفتگو در این باره را ندارم. پس از آن تصمیمی بسیار مهم گرفتم که فعالیت بالینی مرا برای 10 سال بعد تعیین کرد. با بیمارانی کار خواهم کرد که ناچارند درباره مرگ صحبت کنند، چرا که در آستانه مرگ قرار دارند. ابتدا با مشاوره با بیماران بخش غدد استنفورد که تشخیص داده بودند آنها به سرطانی لاعلاج مبتلا هستند شروع کردم. در آن زمان در یکی از سخنرانی‌های الیزابت کوبلر-راس، پیشگام در کار با افراد در حال مرگ شرکت کردم و از اولین سؤالش از بیماران مبتلا به بیماری‌های جدی حیرت زده شدم. او می‌پرسید: فکر می‌کنید حال شما چقدر وخیم است؟ من این پرسش را بسیار ارزشمند یافتم. آن سؤال پیام‌های بسیاری در خود نهفته داشت. مثلا اینکه من کاملا رها هستم و میخواهم که بیمار مرا تا هر کجا که میخواهد ببرد، حتی به تاریک ترین نقاط. من به ویژه تحت تأثیر انزوای شدیدی قرار گرفتم که پیامد مواجهه با هر بیماری کشنده است. این انزوا دو سویه است. ابتدا بیمار از گفتگو درباره مرض خود و افکار ترسناکش خودداری میکند، چرا که میترسد باعث افسردگی دوستان و خانواده‌اش شود. از آن طرف نزدیکان بیمار برای اینکه او بیشتر ناراحت نشود از او دوری می کنند. متخصصان غددی که من با آنان درباره برنامه هم صحبت کردم در ابتدا محتاط بودند و از من حمایت نکردند. ما هنوز در اوایل دهه 1970 به سر می بردیم و وجود چنین گروه های درمانی در آن زمان نسنجیده و بالقوه زیان‌آور بود. علاوه بر این نوع درمان سابقه نداشت. حتی یک نمونه گزارش هم از گروه‌های مخصوص بیماران سرطانی در مطبوعات علمی وجود نداشت. هرچه بیشتر در این زمینه تجربه کسب می‌کردم، بیشتر بر آن می‌شدم که چنین گروه‌هایی بیش از آنچه تصور می‌شود مواردی برای ارائه دارند. در نتیجه سعی کردم این خبر را در جامعه پزشکی استنفورد پخش کنم. هنوز چیزی نگذشته بود که پاولا وست، بیماری با سرطان سینه پیشرفته، وارد دفتر کارم شد. او بعدها در کار من با بیماران سرطانی به شخصی مهم تبدیل شد. با اینکه او از متاستاز دردناک و پیشرفته در ستون فقرات خود رنج می برد، به شکل خارق‌العاده‌ای با وضعیت خود با خوشرویی کنار می آمد. بعدها رابطه هم با پاولا را در داستان مسافرت با پاولا در کتاب مامان و معنی زندگی توضیح دادم. داستان این گونه آغاز می شود. ابتدا که وارد مطب من شد، دفعتاً شیفته ظاهرش گشتم. وقار در منش او، خنده تابان او که مرا به خود جذب می کرد، موهای بسیار کوتاه و پسرانه او، موهای براق و سفید و آنچه من تنها آن را می توانم فروزندگی بخوانم، فروغی که از چشمان معقول و آبی رنگش ساطع می شد. به من گفت: اسم من پاولا وست است. من به سرطانی کشنده مبتلا هستم، اما من بیمار سرطانی نیستم. و به راستی این گونه بود. طی سالیان سال سفر با پاولا، هیچگاه به او به چشم بیمار ننگریستم. او شرح بیماری خود را با روشی محکم و دقیق بیان کرد. سرطان سینه تشخیص داده شده از 5 سال پیش، عمل جراحی و برداشت پستان، متاستاز در پستان دیگر، برداشت شدن پستان دوم، سپس شیمی درمانی با تمام حواشی وحشتناکش، حالت تهوع، استفراغ، ریختن تمام موهای سر. سپس رادیوتراپی تا حد مجاز و ممکن. اما هیچ کدام از اینها سرعت گسترش سرطانش را کاهش نداده بود. سرطان به جمجمه وی، ستون فقرات و حدقه چشمانش سرایت کرده بود. به نظر می رسید سرطان پائولا باید تغذیه شود و با اینکه جراحان قربانیان بسیاری با آن بلای جان اهدا کرده بودند، آن هیولا همچنان سیری ناپذیر باقی مانده بود. قربانیانی مانند سینه هایش، غدد لنفاوی، تخمدان ها و غدد فوق کلیوی. زمانی که پائولا را تصور می کردم، زنی را می دیدم که داغ تیغ جراحی روی بدنش دارد. بدنش را مثل تخت پاره های یک کشتی غرق شده تصور می کردم که از شدت مصرف کورتون بد جوری چاق شده. خلاصه کلام، زنی 55 ساله، فاقد سینه، غدد آدرنال و... من همیشه زنانی را که ظاهری پر احساس و در این حال محکم استوار داشتند می پسندیدم. اما شگفتان که من اولین باری که پائولا را دیدم، او را زنی بسیار زیبا یافتم و به او دل باختم. پائولا موافقت کرد که همراه با 3 مریض دیگر در حال مرگ یک گروه کوچک تشکیل دهیم. هر 5 نفرمان به مدت 90 دقیقه در یک اتاق راحت در ساختمان روان پزشکی ملاقات کردیم. من بسیار ساده جلسه را با این سخن آغاز کردم که تمام اعضای گروه با سرطان دست و پنجه نرم می کنند و من باور دارم که ما می توانیم با تقسیم کردن افکار و احساساتمان با یکدیگر به هم یاری رسانیم. نام یکی از اعضای گروه سال بود. مردی 30 ساله روی صندلی چرخدار که مانند پائولا به روحی بزرگ آراسته بود. با اینکه وی تومور بدخیم چندگانه مغز استخوان، یعنی سرطان استخوان دردناک و پیشرونده که باعث شکستگی استخوان‌ها می‌شود داشت و تمام بدنش از گردن تا لگن و ران‌ها در گچ بود، روحش تسخیرناپذیر بود. سیل خطر تهدیدآمیز مرگ با معنای جدید زندگیش را تسخیر کرده و نگرش وی را تغییر داده بود، طوری که او به بیماری خود به چشم دوره کشیشی در کلیسا نگاه می کرد. او موافقت کرد که به گروه ما ملحق شود با این امید که بتواند به دیگران کمک کند تا به همان رهایی و رستگاری برسند. سال 6 ماه زود به گروه ما ملحق شده بود و گروه انقدر بزرگ نبود تا تعداد مخاطبانی را که او می‌خواست در بر بگیرد. اما با این حال او سکوهای دیگری برای سخنرانی پیدا کرد، عمدتاً در دبیرستان‌ها و با نوجوانانی که مشکل داشتند. من پیام او را که با صدای رعداسایی برای آنان قرائت می‌کرد شنیدم. آیا می خواهید بدن خود را با مواد مخدر منهدم کنید؟ می خواهید آن را با مشروب، علف یا کوکائین از بین ببرید؟ می خواهید بدن خود را در اتومبیل در هم بکوبید؟ آن را بکشید؟ می خواهید آن را از پل گلدن گیت به پایین پرتاب کنید؟ آن را نمی خواهید؟ بسیار خوب، بدن خود را به من بدهید. اجازه دهید من بدن شما را داشته باشم. من به آن نیاز دارم. من آن را بر می دارم. من می خواهم زنده بمانم. زمانی که سخنانش را شنیدم بر خودم لرزیدم. نیروی پشت گفته هایش از کلام آنان که در آستانه مرگند قوت گرفته بود. دانش آموزان دبیرستان درست مانند من در سکوت می شنیدند و حس می کردند که او صادقانه صحبت می کند، که دیگر زمانی برای تظاهر یا بازی درآوردن ندارد. بیمار دیگر، ایولین، به سرطان خون شدیدی مبتلا بود و برای سال موقعیتی فراهم کرد که در سلوک رستگاری وی با او همراه باشد. ایولین با برانکارد در حالی که دستگاه تعویض خون به او وصل بود وارد شد و به جمع گفت: من می دارم در حال مرگم، می توانم اون را بپذیرم. دیگر اهمیتی ندارد. اما آنچه برای من اهمیت دارد دخترم است. او واپس این روزهای عمر مرا مسموم کرده است. ایولین دختر خود را این گونه توصیف کرد. زنی انتقام جو و بی‌عاطفه. چند ماه قبل آن دو جر و بحثی تلخ و احمقانه با هم کرده بودند. زمانی که دخترش از گربه ایولین نگهداری می کرده، به گربه غذای نامناسب داده بوده و آنان از آن زمان با هم قهر کرده بودند. سال پس از شنیدن صحبتهای ایولین، با لحنی ساده و پرشور به او گفت: به حرف من گوش بدهید. من هم در حال مرگم. اجازه دهید از شما بپرسم چه اهمیتی دارد که گربه شما چه غذایی بخورد؟ چه اهمیتی دارد که چه کسی اول پیش قدم بشود؟ شما می دانید که فرصت زیادی ندارید. بگذارید دست از تظاهر برداریم. عشق دختر شما مهمترین امر در دنیا برای شماست. لطفاً نمیرید. لطفاً پیش از گفتن این مطلب به او نمیرید. زندگی او مسموم خواهد شد و او هیچگاه کمر راست نخواهد کرد و این سم را به دختر خودش منتقل خواهد کرد. این حلقه را بشکنید. ایولین، این حلقه معیوب را بشکن. درخواست سال کار خود را کرد. با اینکه ایولین چند روز بعد دار فانی را ودا گفت، پرستاران بخش به ما گفتند که او به گفته های سال متمایل شده و آشتی اشکباری با دختر خود داشته است. من به وجود سال افتخار می کردم. این اولین پیروزی گروه ما بود. پس از گذشت چندین ماه، احساس کردم که به اندازه کافی تجربه کسب کردم که کار با گروه بزرگتری از بیماران را آغاز کنم. به این فکر کردم که شاید تشکیل یک گروه همگن موفق تر باشد. اکثر بیمارانی که من در مشاوره دیده بودم، سرطان پستان پیشرفته داشتند. بنابراین تصمیم گرفتم گروهی تشکیل دهم که تماماً شامل بیماران با آن نوع بیماری خاص باشد. پاولا با جدیت تمام شروع به ثبت نام بیماران کرد. ما با مریض ها مصاحبه می کردیم و حتی بیماران جدید هم می پذیرفتیم و به طور رسمی کار خود را آغاز کردیم. پاولا اولین جلسه را با روایت یک داستان قدیمی از یهودیان ارتودکس آغاز و مرا غافلگیر کرد. گفت: یک خاخام با خداوند درباره جهنم و بهشت گفتگو می کرد. خداوند به او گفت: من جهنم را به تو نشان خواهم داد. و خاخام را به اتاقی هدایت کرد که در آن یک میز بزرگ گرد نهاده بودند. افرادی که دور میز نشسته بودند، گرسنگی کشیده بودند و ناامید به نظر می رسیدند. وسط آن میز یک دیگ بزرگ پر از خورش بود و به حدی خوشبو بود که دهان خاخام آب افتاد. هر کس یک قاشق با دستهی بسیار بلند در دست داشت. با اینکه قاشقهای بزرگ به داخل دیگ می رسید، دسته آنها از طول دست اشخاص بلندتر بود، بنابراین نمی توانستند با آن قاشقها غذا را به لب برسانند. هیچ کس نمی توانست غذا بخورد. خاخام دید که عذاب آنها بسیار علیم است. خداوند گفت: و حالا بهشت را به تو نشان خواهم داد. آنها به اتاق دیگر رفتند، دقیقاً مانند اتاق اولی. آنجا هم همان میز گرد بود با یک دیگ غذا وسط آن. افراد هم همان قاشق‌های بلند را در دست داشتند، اما در این اتاق همه خوب تغذیه شده و چاق و چله بودند. می گفتند و می خندیدند. خاخام نمی فهمید جریان چیست. خداوند گفت: موضوع بسیار ساده است، اما به مهارت‌های خاصی نیاز است. در این اتاق، همانطور که می‌بینی، آنان یاد گرفتند غذا را در دهان یکدیگر بگذارند. با اینکه من ده‌ها سال گروه‌های درمان را هدایت می‌کردم، هیچگاه چنین شروع الهام بخشی را تجربه نکرده بودم. گروه به سرعت انسجام پیدا کرد. زمانی که یکی از اعضا از دنیا می‌رفت، من یک عضو جدید به گروه اضافه می کردم و تا 10 سال بعد این کار را ادامه دادم و گروه را هدایت کردم. بعدها از یکی از رزیدنت های روان پزشکی دعوت کردم به مدت 1 سال در رهبری گروه به من کمک کند و سپس عضوی جدید از دانشگاه روانپزشکی به نام دیوید شپیگل سالها با من همکاری کرد. این گروه نه تنها به تعداد بسیاری از بیماران آرامش هدیه کرد، بلکه به من هم آموزشی ژرف عطا کرد. از نمونه های بیشمار موجود زنی را به خاطر می آورم که هر هفته پشت سر هم با چشمانی بیزار و مأیوس در گروه شرکت می کرد و همگی ما با تلاش های بیهوده قادر نبودیم تسلی بخش دلش باشیم. سپس یک روز با چشمانی براق در حالی که یک پیراهن رنگ روشن به تن داشت وارد جلسه شد. از او پرسیدیم چه اتفاقی افتاده؟ او از همه ما تشکر کرد و گفت که گفتگوی گروه در هفته قبل به او کمک کرده تا تصمیمی اساسی بگیرد. او تصمیم گرفته بود برای فرزندانش الگویی باشد و به آنان نشان دهد چگونه با مرگ با وقار و شجاعت روبرو شوند. من هیچگاه با مثالی بهتر از این که چگونه معنادار بودن زندگی میتواند آسایش و سعادت بیافریند روبرو نشده بودم. این نمونه بارز و حیرت آور از مفهوم ریزموجی است که کمک میکند وحشت مرگ تقلیل یابد. ریزموجی به معنای انتقال بخشی از خود به دیگری است، حتی دیگرانی که آنها را نمیشناسیم، درست مانند ریزموجهایی که با انداختن یک سنگ در برکه ایجاد می شوند و دایره وار می چرخند و می چرخند تا اینکه دیگر قابل رؤیت نباشند، اما همچنان تا میلیاردها دایره ادامه دارند. من از همان ابتدا از رزیدنت های استنفورد، دانشجوهای پزشکی و گهگاه دانشجوهای کارشناسی که علاقه نشان می دادند، دعوت می کردم که با آینه دو سویه گروه را تماشا کنند. برخلاف گروه های درمانی سنتی در استنفورد که مشاهده از پشت آینه را بر نمی تابیدند و معذب می شدند، واکنش بیماران سرطانی به شکل حیرت‌آوری متفاوت بود. آنها خواستار حضور دانشجوها بودند و از آنها استقبال می کردند. مقابله آنان با مرگ به آنان زیستن آموخته بود و آنها مشتاق بودند که این درس را به دیگران منتقل کنند. پاولا شدیداً به مراحل سوگواری کوبلر-راس انتقاد داشت. در عوض تأکید شدیدی بر یادگیری و رشد از طریق رویارویی با مرگ می کرد و اغلب از دوره طلایی که طی 3 سال گذشته در آن به سر می برد صحبت می کرد. بسیاری از اعضای دیگر گروه هم از آن تجربه مشترک یاد می کردند. یکی از آنها اینطور بیان می کرد: صد افسوس که من بایستی تا الان منتظر می ماندم تا زمانی که سرطان بدن مرا متلاشی کند تا بیاموزم که چگونه باید زندگی کرد. این جمله در ذهن من ماندگار شد و به من یاری رساند تا نحوه اجرای رواندرمانی اگزیستانسیال را شکل دهم. معمولا این موضوع را به این شکل توضیح می دهم: با اینکه واقعیت مرگ ممکن است ما را نابود کند، تفکر درباره مرگ می تواند نجاتمان دهد. این به ما تفهیم می کند که از آنجا که ما فقط یک بار فرصت زیستن داریم، باید کامل زندگی کنیم و با حداقل پشیمانی و حسرت آن را به پایان ببریم. کار من با بیماران روبه مرگ به تدریج مرا به طرف رویارویی با مراجعان سالم سوق داد تا با تمرکز بر فناپذیری آنان به آنان کمک کنم که روش زندگیشان را تغییر دهند. اغلب این مستلزم گوش دادن به درمانجوها بود و تقویت آگاهی آنها از ظرفیت عمر محدودشان. در بسیاری موارد تمرینی ساده و روشن را اتخاذ می کنم. من از درمانجوها می خواهم که روی کاغذ یک خط بکشند که یک سر آن نماینگر تولد و سر دیگرش نماینگر مرگ باشد. سپس می گویم حالا با علامت گذاشتن روی این خط مشخص کنید اکنون کجای این زندگی ایستاده اید و به این ترسیم فکر کنید. این تمرین به ندرت در انگیزش آگاهی از بی‌ثباتی این حیات گرانبها وامانده است.